بابای رحیم پور از قدی در سال 1400 بود.
ای زادگاه و خانه پیغمبران، ای قدس، ای قبله اول بمانی جاودان، ای قدس، ای زادگاه و خانه پیغمبران، ای قدس، ای قبله اول بمانی جاودان، ای قدس.
13:30 دقیقه است. کیمیای کلمات رو بشنوید.
برنامه‌ای که به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین،
روایتی نو از متون کهن، کیمیای کلمات.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه کیمیای کلمات در کنار شما دوستان عزیز هستیم از شبکه منتقبتون رادیو فرهنگ به همراه حضور ارزشمند آقای دکتر بهرام پروین گنابادی و در روزهای آغازین سال 1404 به سر میبریم. امیدوارم عطر و بوی بهار بر مشام جانتون خوش بنشینه و سلامت و بهروزی شما هموطنان عزیزم آرزوی قلبی ماست. آقای دکتر پروین گنابادی سلام، بر شما خیلی خوش آمدید.
با یاد نام خداوند متعال سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم حقیقت ناصری گرامی، همکاران عزیزمون در رادیو فرهنگ و به ویژه شنوندگان عزیز و فرهیختمون، در خدمتون هستم.
متشکرم. امروز قرار هست صحبت بکنیم راجع به کتاب وسوسه عاشقی، بررسی تحول مفهوم عشق در فرهنگ و ادبیات ایران، نوشته دکتر محمد دهقانی. اگر موافق باشی مقدمه‌ای رو راجع به این کتاب بفرمایید.
خواهش میکنم. آقای دکتر محمد دهقانی متولد 1344 هستند. ایشون استاد سابق دانشگاه سمنان و دانشگاه تهران و مترجم بسیار توانمند و محقق و مؤلف کتاب‌های بسیار بسیار سودمندی در باره متون گذشتمون. این کتاب یک کتاب بسیار خوشخوان خوب درباره یک مسئله است که همواره بشر با اون اندیشیده و اون هم چیزی نیست جز عشق، که در شعر فارسی مفهوم عشق هم با خواسته های زمینی انسان گره خورده و هم به ویژه در مفهوم متعالی اون که ما اون رو به عنوان عشق الهی و عشق عرفانیمون میشناسیم. بدون شناخت تطور و مفهوم عشق بخش عمده‌ای از ادبیاتمون ناقص میمونه. یعنی اگر کسی میخواهد به ادبیات فارسی تسلطی پیدا بکند باید این مفهوم رو ریشه یابی کنه و تطورش رو در شعر فارسی از نخستین نمونه ها تا دوره معاصر آگاهی بهش داشته باشه. آقای دکتر دهقانی در این کتاب سعی کردن ما رو با نگاه‌های مختلفی که به این مضمون هست، ریشه‌هاش و با بحث‌های دقیق تاریخی ما رو با اینها آشنا بکنن.
متشکرم از توضیحات بسیار خوبتون و مقدمه‌ای که فرمودید. دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه کیمیای کلمات در کنار ما بمانید از رادیو فرهنگ. شما شنونده برنامه کیمیای کلمات هستید. کیمیای کلمات، پلیس به سوی آشنایی با ادبیات کهن ایران زمین و مؤلفان این حوزه. به همراه حضور بسیار ارزشمند آقای دکتر بهرام پروین گنابادی صحبت می‌کنیم راجع به کتاب وسوسه عاشقی، بررسی تحول مفهوم عشق در فرهنگ و ادبیات ایران، نوشته دکتر محمد دهقانی. آقای دکتر اگر موافق باشین راجع به محتوای کتاب صحبت کنیم.
خواهش میکنم. آقای دکتر در مقدمه توضیح میدن که محور کتاب درباره چیست، بعد توضیح میدن که ما از دو تا اصطلاحی که چندان درست نیست اما پذیرفته شده به عنوان عشق زمینی و عشق آسمانی بهره گرفتیم و جمله شون اینه که عشق را مثل هر نظام اندیشگی دیگر نمیتوان به دو یا چند بخش کرد و برای هر بخش مرز روشنی قائل شد و سپس به سخن درباره هر یک از آنها پرداخت. بخش کردن عشق به دو قلمرو زمینی و آسمانی این اشتباه بزرگ را پدید آورده است که این دو ضد یکدیگرند. کاربرد نادرست این دو اصطلاح در عرف ادبی ما سبب شده است که عشق زمینی را در برگیرنده هر گونه عشق ناپاک و به تعبیر مولوی عشقهای کسبه رنگی بود بپنداریم و آن را نفی کنیم و در مقابل عشق آسمانی را به عنوان الگوی راستین عشق بپذیریم و بستاییم. در پی این پندار است که امروز برخی دوستداران حافظ به عبس می کوشند تا او را از عشق زمینی برکنار دارند و برای همه سخنان او تعبیر آسمانی بیابند. آقای دکتر با یک شروع دلانگیزی ما را مواجه می کنند.
بله.
با آغاز سخن می دونید که وقتی که قرار بوده حسنک وزیر رو دار بزنن، به حقی که با جزئیات داستان به دار کشیده شدن حسنک رو برای ما روایت میکنه و این داستان جز دلنگیزترین داستانهاییست، درست غمگینه ولی انقدر جزئیات داره، انقدر دقت داره و نوع روایت خاص بیهقی اون رو برای ما دلپذیر کرده. بیهقی روایت میکنه وقتی که حسنک رو میخوان ببرن به اون کنار قبرستان شهر، من نکترم بگم که مصلاها رو غالبا در کنار قبرستان می ساختن که مردم صبح جمعه برن به نماز، حتما اونجا یک زیارتی هم از اهل قبورشون بکنن. این ساختار الان در شهر قدیمی خراسان ما به ویژه سبزوار هنوز هست و به حقی وقتی توضیح میده که میخوام ببرنش، میگه وقتی حسنک رو از کران بازار عاشقان در آوردند، اونجا اصطلاح بازار عاشقان رو به کار میبره.
بله.
و این اسم گذاری خیلی قشنگه که بازار عاشقان. بعد آقای دکتر میگه به هر تقدیر از بازار عاشقان بلخ اگر جز نامی نمانده است، توان گفت که عشق خود بازاری داشته است پر رونق و به درازای تاریخ. گذری هر چند بشه تا بر بساط این بازار و سوداگران آن شاید رخنه باشد به راهی که هیچش کرانه نیست. با این شروع دلانگیز بعد از این بخش یکم رو شروع میکنن که پیشینه عشق در نزد اعراب چه بوده، از چه فرهنگایی تأثیر پذیرفتند، اون عشق پاک آسمانی که در بین اعراب رواج داشته و غالبا منجر به وصال نمیشده که بعد نمونه ایشو در لیلی و مجنون میبینیم از کجا اومده، چه ویژگی هایی داره و بعد از اون چهره عشق در نخستین نشانه ها یا نخستین نمونه های شعر فارسی رو میارن. عشق در شعر ستایشی فارسی،
بله،
گریز از تنهایی، عشق با پیوند با آفرینش و زهد در ستیز با عشق و خرد چهره دیگر عشق. ببینید ما در کتاب عشق در ادب فارسی تألیف زنده یاد دکتر ارژنگ مهدی اونجا هم به این مسئله پرداختیم که چقدر ایرانیان و نظریه پردازانی که درباره عشق سخن گفتن،
بله،
چقدر تحت تأثیر رساله مهمانی یا ضیافت افلاطون بودن. درباره این رساله کم حجم افلاطون خیلی بحث‌ها شده، چندین کتاب در دانشگاه‌های غرب نوشته شده در تبیین اون نظریات و به ویژه تأثیرش در عشق در ادب فارسی، چون از یک سو افلاطون یکی از تأثیرگذارترین فلاسفه در ادب و فرهنگ ماست. به خاطر همین اون مسئله که درباره عشق بیان میکنه در شعر فارسی هم تأثیر گذاشته. یک مسئله خیلی مهم، مسئله تقابله، اون چیزی که ما بهش خرد میگیم، تعقل و خرد میگیم، و خرد در مفهوم یونانیش با همین مسئله عشقه که آقای دکتر دهقانی سعی میکنن در دو سه فصل این رو توضیح بدن.
بله.
که این مفهوم خرد چیست. حالا من واردش نمیشم که شنوندگان عزیز ما ترغیب و تشویق بشن که خودشون بخونن آیا خرد چهره دیگری از عشق، خرد در پیش از اسلام چگونه بوده، بعد از اسلام چجوری بوده، چه تأثیری این خرد در ایران پس از اسلام از خردمندان یونانی گرفته و چگونه در این شعر فارسی اینها نمود پیدا کردن. و بعد از اون در بخش هفتم به عشق در حیطه عرفان میپردازند. ببینید عشقی که میاد در حیطه عرفان، خب اصطلاح خیلی خوبی است، چون عشق رو امروز روانشناسان هم یک نوع غریزه میدونن.
بله.
یک نوع غریزه میدونن که بشر هیچ وقت ازش رها نخواهد شد، و به خاطر همین این اصطلاح عشق رو روی اون حرکت و سلوک عرفانی گذاشتن، ضمن این که دلنگیسترش میکنه، شباهت‌های هم که پیدا میکنه با مسئله عشق زمینی اون رو سعی میکنه دلنگیستر بکنه، و تعبیری که اینها دارند باعث میشه که این عشق عرفانی نگاهی که مردم باش میکنن یک نگاهی باشه که از اول همسو بشن با اون. و تعابیری که درباره عشق عرفانی گفتن من قبلا عرض کردم خدمتتون. یکی مسئله این است که در عشق مهمترین چیزی که وجود داره در عاشق،
بله،
اون صفتی که به وجود میاد در عاشق، اون هنگامی که عاشق شده، مسئله این است که خودخواهیاش رو ترک میکنه، یعنی دیگرخواهی میخواد.
بله.
اون دیگرخواهی خیلی مهم میشه. یعنی حالا شما عشق زمینی، همونطوری که آقای دکتر گفتن تعبیر درستی نیست، ولی در عشق زمینی که ما نگاه میکنیم مهمترین مسئلهش اینه اون زمان عاشق هر چیزی رو که میخواد برای معشوقش میخواد، نه برای خودش.
همینطوره.
و در عرفان هم مهمترین مسئله، یعنی من همیشه میگم هسته مرکزی تمام تعالیم عرفانی به این خط میشه که خود را مبین که رستی.
بله.
این عدم خودخواهی، ترک خودخواهی، و اینکه در عرفان ما میگویند بزرگترین حجاب حجاب من است، این رو پیوند میده با عشق. یعنی اون چیزی که باعث میشه ما اون سلوک عرفانی رو یک نوع عشق بنامیم، یک سوی قضیه همینه که سلوک عرفانی ما رو میخواد به جایی رهنمون کنه که ما خودخواهی هامون رو ترک کنیم. و عشق هم چه زمینی چه آسمانی هر نوعی که باشد، عشق هم ما رو به جایی میبره که رفته رفته دیگری رو بپسندیم، بخواهیم و خود را نخواهیم. این بچه مشترک عشق عرفانی و عشق زمینی است.
سپاسگزارم از توضیحات بسیار خوبتون جناب دکتر بهرام پروین گناوالی. دوستان عزیز شنونده، متشکریم از اینکه همچنان شنونده برنامه کیمیای کلمات از رادیو فرهنگ هستیم. لحظات بسیار آرامی رو برای شما شنوندگان عزیز و محترم در جای جای ایران آرزو میکنم. شما همراه هستید با ادامه برنامه کیمیای کلمات که در این برنامه صحبت میکنیم راجع به کتاب وسوسه عاشقی، بررسی تحول مفهوم عشق در فرهنگ و ادبیات ایران، نوشته دکتر محمد دهقانی به همراه حضور آقای دکتر بهرام پروین گناوالی. آقای دکتر خواهش میکنم راجع به عشق عرفانی توضیحات بیشتر رو بفرمایید تا اینکه جمع‌بندی داشته باشیم.
بله، عرض بنده این بود که اون مفهومی رو که اطلاق میکنن بر سلوک عرفانی بله. و اسمش رو عشق میذارن، علت اصلیش همینه. علت اصلیش همینه که ختم باید بشود سلوک عرفانی شما در طول 5 سال، 10 سال، 20 سال، 30 سال به این ختم بشود که شما رفته رفته خودخواهی خود را ترک کنید و همونطوری که شما در سلوک خودخواهی خودتون رو ترک میکنید بله. در عشق هم خودخواهی خود رو ترک میکنید. یک منظر نگاه این است. یک نگاه دیگه اینه که در عشق عاشق سعی میکنه صفات مورد نظر معشوق رو به دست بیاره، صفاتی که معشوق متصف بهش، این سعی میکنه اون صفات رو به دست بیاره. و در عشق الهی یا عشق عرفانی که گفته میشه، سالک به دنبال اینی که اون صفاتی که خداوند داره حتی شکل زمینیشو در خودش به وجود بیاره، مهربان باشه، بخشاینده باشه، بخشنده باشه، ای پوش باشه، روزی دهنده باشه. اینها رو اگر بتونه در خودش به وجود بیاورد، در طول زمان متصف میشه به اون صفاتی که خداوند داره. از این منظر هم بهش عشق الهی گفته میشه. یعنی خیلی ها مثلا میبوسن، آقا ما نمیفهمیم عشق الهی یعنی چی. اون احساسی که آدم مثلا به یک بشر جنس مخالف خودش داره، این روش وقت به خدا نداره. ولی وقتی تعبیر روشن میشه که آقا این منظور یا ترک خودخواهی است
بله.
و متصف شدن به صفات مورد نظر معشوق، که اینجا معشوق چون خداوند است، اون صفات رو شما باید در طول زمان به دست بیارید، اون موقع عشق الهی براشون روشن میشه. آقای دکتر دهقانی یک بحث بسیار درخشانی دارن در بخش 17 تحت عنوان عشق در حیطه عرفان. تحلیل خیلی خوبی دارن از اون افسانه‌ای که صوفیان و عرفای اولیه درباره حسن بصری و رابطهش با رابعه که از زنان
بله.
عارف بزرگ هست به دست میدن. و در واقع اون چیزی که در تاریخ محققین و خدا آقای دکترم از جمله اونها پیدا میکنن براش اینی که مثلا اگر حسن بصری 90 و چند سال عمر کرده باشه، رابعه مثلا در سن 90 سالگی حسن شاید دختر 10 ساله باشه. ولی در تاریخ دستکاری کردند که اون زهدی که حسن داره، حسن بصری خب از اولین عرفا هست.
بله.
توصیه میکنم دوستانی که میخوان بیشتر راجبش بتونن رجوع کنن به تذکرت الاولیا. حسن بصری محور عرفانش با زهد هست، با زهد هست. و عرفای ما اومدن این افسانه رو ساختن که ایشون همنشین رابعه بوده و علاقه‌ای که به رابعه داشته یک علاقه پاکی بوده. حتی چندین بار موقع موعظه و خطاب و سخنرانی‌هاش میگفتند آقا آدم‌های بزرگی اینجا نشستن، کلی از خطبا و عرفا اینها هستن، تو نمیخوای شروع کنی؟ میگفت تا رابعه نیاد من شروع نمی‌کنم. خواستن نشون بدن که یک عشق پاک زمینی چشمونه میتواند شکل بگیرد و با این کارشون یک مقدار اون زهد حسن رو تلطیف کنند و از یک سوی دیگه این رو نشون بدن که این پاکی و نجابت چگونه میتواند شکل بگیرد. تحلیل آقای دکتر در اینجا با عنوان زنی با حوصله پیل درباره رابعه و اینکه رابعه چه تعالیمی عرفانی داشته بسیار بسیار خواندنی است. و بعد از اون مسئله حلاج که در واقع اون کسانی هم که مخالف حلاج بودن چگونه به بعضی از کارهای حلاج احترام میذاشتن و اینکه عشق عرفانی در واقع یک نوع تجلی خداوند در آینه انسان، بحث‌های بسیار بسیار دلانگیزی در این داره. تو فصل سوم وارد عشق در عرفان ایران میشن که پیوند شعر و عرفان رو میگن. ببینید خیلی از دوستان ما سوال میکنن که چطور میشه، چرا عرفان ما بیشتر در شعر تجلی کرده تا در نثر. یکی از مسائل خیلی مهمی که باید بهش توجه بکنیم این هستش که ببینید عرفان مبناش تجربه فردیست، اون رابطه مستقیمی که انسان با خالق خودش داره و دریافت‌هایی که از خالق خودش به دست میاره، شناختی که پیدا میکنه، اون چیزی که بهش الهام میشه، اون سلوکی و اون شهودی که به دست میاره. چون خیلی از کتاب‌های عرفانی وقتی شما میخونید نتیجهش این میشه که آقا شهود شما، دریافت شما، اون چیزی که شما بعد از سالها مطالعه، تحقیق و رفتار و عمل انسانی پاک که ما اسم میذاریم عمل عرفانی به دست میارید، یک شهودیست مخصوص خودتون. و اگر این شهود رو برای فرد سالسی شما تعریف کنید شاید خندش بگیره، چون اون جای شما نبوده، اون با تجربیات شما نزیسته، اون دریافتایی که شما داشتید اون نداشته، پس درک نمی کنه. پس مبنا اینه که در عرفان مبنا تجربه فردیست، عشق هم یک تجربه فردیست. درسته در کلیت، در کلیت شاید عاشقی تعاریفی داشته باشه که نزدیک باشه برای همه، ولی هر کسی از عشق و اون تجربه فردی خودش برداشت خودشو داره، تداعی‌های خودشو داره، ذهنیت خودشو داره. شعر هم باز مبناش تجربه فردیست، زبان شعر زبان تجربه فردی است که میتواند اون تجربه های فردی یک شخص رو به عنوان عارف، به عنوان کسی که شهودی رو به دست آورده بیان بکنه. به خاطر همین اون زبانی که میتوان این تجربیات فردی رو درش بیان کرد زبان شعره. و به ویژه این خاصیت شعر هم خیلی مهمه که شعر یک امر جزئی رو، این خیلی مهمه، یک امر جزئی رو، یک تجربه فردی و جزئی رو تبدیل میکنه به یک تجربه عام که بله. هر کسی که با اون برخورد بکنه میگه من هم همین رو درک میکنم، من هم همین رو احساس میکنم. واسه همینه که شما با شاعر احساس همزاد پنداری میکنید، حس مشترکی دارید. اون چیزی که تجربه فردیه یک شاعر عارفی مثل مولانا بوده، بله، شعر این رو تبدیل میکنه به یک تجربه عام. به خاطر همین ما باهاش پیوند برقرار میکنیم. من این کلیاتو گفتم و خیلی نخواستم به اصطلاح بحث کتاب رو مطرح بکنم که مخاطبان ما بدونن این کتاب این ویژگی ها رو داره و با خواندن این کتاب اینها یک تصویر روشنی هم از تطور عشق در ادب فارسی پیدا میکنند، همین که ریشه های این از کجاست و همین که عشق عرفانی و عشق زمینی، به ویژه اون چیزی که حالا ایشون گفتن عشق زمینی، توصیفی که شعرهای ما از جمله نظامی از عشق، چون به عنوان نمونه و سرآمدش نظامی گنجوی رو عرض میکنم، در خسرو شیرین عشقیست بسیار عفیف و انسانی.
متشکرم جناب دکتر بهرام پروین گنابادی از حضورتون در برنامه کیمیای کلمات و همینطور توضیحات بسیار خوبی که ارائه کردید راجع به کتاب وسوسه عاشقی، بررسی تحول مفهوم عشق در فرهنگ و ادبیات ایران نوشته دکتر محمد دهقانی. امیدوارم که دوستان عزیز این کتاب رو تهیه کنن و حتما مطالعه کنن. آقای دکتر با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید، در پناه خدا باشید.
سپاسگزارم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما شنوندگان عزیز با برنامه کیمیای کلمات. تا برنامه دیگر، بدرود.
متون کهن.
از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات این توقع می رود که با علاقه ای که دارند، با معرفتی که نسبت به برنامه دارند، با شماره هایی که در اختیار دارند و امکاناتی که دارند به ما یادآور بشن در جهت بهبود و بهتر شدن این برنامه.
کیمیای کلمات.
با شماره تلفن‌هایی که خدمتتون اعلام می‌کنم 220 485 220 58 800 و پیامک برنامه 30558.
همه جور جنسی پیدا میشه، اما اصلش اینه جنس با کیفیت بخری، کنجول نخری.
خب تشخیص کیفیت کار آسونیه مگه؟
واسه این کار یا باید خیلی حرفه‌ای باشی یا باید بدونی از کجا بخری که خیالت راحت باشه. مثلا همین تلویزیون رو میبینی، چند وقت پیش خریدمش، از همه چیش هم راضیم. چرا؟ چون از مرجع تخصصی لوازم خانگی خریدمش.
اصلش اینه خیالت از کیفیت راحت باشه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
اینجا سرای ایرانیه. همه اینایی که میبینین تصمیم گرفتن واسه یه سال نو هم حال خودشونو خوب کنن هم حال خونهشونو. واسه این کار همشون یه راه رو انتخاب کردن، اونم سراح افسریه است، چون خبر دارن که جشنواره گنجینه سرای ایرانی تا عید فطر تمدید شده. پس واسه نو کردن حال خونه چه راهی بهتر از سراح افسریه؟ سراح افسریه یه راه عالی برای نو کردن حالتون. جشنواره گنجینه در سرای بزرگ ایرانی تا عید فطر تمدید شد.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
به پایان بخش دوم برنامه‌های رادیو فرهنگ رسیدیم. با سپاس از شما، خدا نگهدار.
Thank you.